بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر
اللهم صل على محمد وعلى
جهة شادي عروة طيبة شهداء روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمامون الفاتحه تمام الصلوات السلام علیکم و رحمت الله. عید شما مبارک. اکو نداشته باشیم آواز پدرمادرتو میموزید عرض به خدمت همجوری که چای میخورید بنده این آیاتی رو که راجع به آیات الهی که عرض شد که چند جور سخره و لکم و اینها توش در حقیقت فراوانه دیگه که تذکر مربوطه بهش داده شد که این سخره 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 که این میبینید و این لکم 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 در حقیقت معنی شیه و مفاد شیه و خدمتون عرض شد. یه بحثی هم راجع به بحث علم و دین شد که آیا علم و دین تعارض دارند یا ندارند، که اون موقع خدمتون عرض کردیم که اساساً بحث تعارض علم و دین در نگاه توحیدی و قرآنی ریشه‌ای حل میشه، ریشه ای هم حل میشه، یعنی این که یه موقع است که شما دین و قرآن رو ورق میزنید هر چی که داره راجع به قال الله و قول الله. اگر کسی با بحث برهانی دیگه اسمی از طبیعت نبرد، و اسمی از خلقت ببرد دیگر، یعنی عملا فعل الله رو دنبال کنه، یعنی فعل الله رو دنبال بکنه. تو حوزه میگن قال الله، تو دانشگاه بگن فعل الله. اگر واژه مجعول و ناآشنای طبیعت رو از گفتمان حذف بکنه و واژه دینی و قرآنی مخلوق رو به کار ببره، اون موقع تعارض علم و دین کلن به صورت ریشه‌ای حل میشه. یعنی چنانچه این صفحات کتاب خدا رو وقتی داره ورق میزنه، کتاب الله رو داره ورق میزنه، کتاب تدوینی خدا رو داره ورق میزنه، و وقتی که فیزیک داره کار میکنه و شیمی کار میکنه، کتاب تکوینی خدا رو داره ورق میزنه، و این دوتا با هم دیگه هیچ تعارضی ندارن. مال یه خداست، مخلوقه، دیگه لزومی نداره که اصلا کسی. این میشه آیه الهی، هر چقدر توش فرو بره این نوره، چون که داره فعل الله رو بررسی میکنه. حالا هر چی میخواد بررسی بکنه، این میشه فعل الله. اساسا علم و دین اصلا معنا نداره با هم یه تعارض داشته باشه. اون موقع اگر این برای تتمه ای فقط عرض بکنم، اگر دید این باشه، چنانچه علم یک گزاره اطمینان آور بگوید، اینایی که میگم رو تک تک کلماتش نظر دارم، چنانچه علم یک گزاره اطمینان آور بگوید، یعنی گزاره که میگه اولا یقین ریاضی لزوم نداره توش داشته باشه، اساسا کلا این گزاره علمی تجربی یقین ریاضی نداره توش، مهمم نیست، ولی اگه گزاره اطمینان آور بگوید، این خودش میشه حجت الله. اصلا حتی ثمره فقهی پیدا میکنه. مثال اگر میگم که چجوری فعل الله میشه حجت خداست، اینا کسی اگه چیزی از فعل الله بفهمه حجت الهیه. اگر شما بخواید سوار کشتی بشوید و یک عالمی متخصص کشتی بیاد به شما بگوید به صورت اطمینان آور که این کشتی که شما میخواید سوار بشید این غرق میشه، من میدونم این غرق میشه، این میشه حجت الهی اون موقع. چنانچه شما سفر این کشتی بشید و سفر کنید، سفرتون میشه سفر معصیت، باید نمازتون کامل بخونید ولو اینکه کشتی غرق نشه. مثال بعد، کما این که در این آخونده و ما آخونده و اینا میگوییم این جمله معروف رو که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص نمیشود کرد، این جمله به همین کتوکلوفتیش یه چیز ساده ایه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه جمله عامی به شما گفتن تو دین، شما بر اساس اون یه جمله عام نمیتونید فتوا بدید، مگر اینکه مخصصاتش رو برید تو روایات پیدا بکنید. مثلا اگه گفته باشن که آه غیبت نکنی، غیبت حرام است، شما به مجرد دیدن همچین روایتی شما نمیتونید بر اساس این آیه یا روایت فتوا بدید. چرا؟ چون که هنوز مخصصاتش رو ندیدید. یعنی وقتی که حالا بحث نصح مستشیر باشه، اومده باشن یه مشورتی بخوان بگیرن مستلزم غیبت باشه، اینجا میگن آقا شما تمسک به عام کردی قبل از فحص از مخصص، هنوز مخصصاتشو ندیدی، باید بری مخصصاتشو ببینی، نتیجه و برایند و جمع‌بندی شدهش میشه نظر خدا. خب همین جوری هست. اگر ببینید با این دیدی که الان هست، اگر شما یه روایتی رو ببینید کما هو حقه، کما که وجود داره. روایت ببینید که ما بیماری واگیردار نداریم. خب بعد علم به صورت اطمینان آور بگوید که ما بیماری واگیردار تو اینجا واگیردار داریم، به صورت اطمینان آور. اینی هم که میگم چون که علم بسیاری از موارد ظنی حرف میزنه، اصلا اطمینان آور حرف نمیزنه، که خیلی چیزا بستگی داره به سوالات تحقیقش، بستگی داره به اسپانسر مالیش، بستگی داره اگر سازنده تفلون باشه یه موقع تفلون خوب میشه غذا درست کردن توش، یه موقع مس خوب میشه، یه موقع روحی خوب میشه باز دوباره مس خوب میشه، بعد یه موقع باز، یعنی اینه دیگه، یعنی داستان علمه. یعنی اگر اسپانسر مالیش فرق بکنه خیلی وقتا فرق میکنه نتیجه. یه موقع میگن به خاک دست نزنید خوب نیست، موقع میگن نه خیلی به خاک دست بزنید خیلی هم خوبه اتفاقا. یه سری آنزیم چی میره تو بدن، این سری آنزیمای ضد افسردگی ترشح میکنه. و اخیرا دانشمندان، این گروهی از دانشمندان که معلوم نیست کیانند کلا در این جهان، گروهی از محققین فرانسوی ثابت کردن، گروهی از محققین حالا دقیقا بین نقیضین رو اثبات میکنن دیگه، یعنی این فاصله همه رو اثبات میکنن. حالا به هر جد اگه گزار علمی باشه، شما اگر روایت دیدید، این که دارم میگم خیلی مهمه، ببینید اگر روایت دیدید که ما بیماری واگیردار نداریم و از اون طرف علم گفتش که به صورت اطمینان آوری گفتش که ما یه سری بیماری ها واگیرداره، اینا یه واگیره اینا، آیا این میشه تعارض علم و دین؟ نه، چون که اون فعل اللهه، اینم قول اللهه. اگر اون سندش درست باشه، همه چیش درست باشه، اون حکم مخصص لبی پیدا میکنه تو بحث، یعنی حکم مخصص لبی پیدا میکنه، مخصص خودشون. یعنی چی؟ یعنی ما بیماری واگیردار نداریم الا اینجاها که داریم، این اصلا چیز نیست. کما این که یه قولی رو تخصیص میزنه، یه فعلی یه قولی رو تخصیص میزنه، یه علمی هم یه قولی رو تخصیص میزنه. اینا بحث تعارض نیست، بحث تخصیصه. بستگی داره چجوری مطلب رو ببینید. اونجوری که مطلب رو ببینید، اینی که عرض کردیم بحث تعارض علم و دین کلن شخ خوردنش از زیر، یعنی اصلا هیچ منافاتی دیگه با هم دیگه نداره. هر چی هم شما پیدا کردید به صورت اطمینان آور، هر چی که پیدا کردید به صورت اطمینان آور مخالف با یه قولی در اومد، این میشه مخصصات من. نه اینجوری نیست.
من یه حرف میزنم بعد یکی بهم میگه این که مثلا اینطوری شد، میگه خب نه این زمینه نه، حالا این مثلا استثنا دوباره یه جوری یکی دیگه یعنی اینطوری چه حرفی نمیتونیم بزنیم. هیچ از مثلا فرض کنید حالا میگید روایت قرآن رو بگیم که کامل مشخص بشه که مثلا یه گزاره که میگه مشخص بشه مثلا قرآن داره که میگه وقتی به دنیا اومدی لا تعلمون شیئا، خب چند جا اشاره میکنه، بعد ما میایم از این بگیم که خب هیچ چی یعنی نمیدونستیم وقتی به دنیا میایم، بعد اینو برمیگردم میگم بچه‌ها بنزین تو آب شنا میکنه. خب بعد الان چی میشه؟ بگیم که الان مثلا این حالات اون اسم ناور نیست، بگیم مثلا این چیز نیست، متوجه هستی چی میگم؟ میگم که بین ما داریم تخصیص میزنیم.
ببینید مخصص میگیم که لبی، یعنی همینه، یعنی حتی شما ببینید فعل خود معصوم، قول معصوم تخصیص میزنه یا نه؟ فعل معصوم که روایت نیست که، فعل معصومه، فعل معصوم قولشو تخصیص میزنه. شما میگید که قول و فعل و تقریر دیگه، تقریر معصوم یعنی سکوت معصوم قول خودشو تخصیص میزنه. اگه اینا مستند به یک جا باشه خودش تخصیص میزنه، مخصصات میشه جز مخصصات لبی نه مخصصات لفظی. اگر واقعا اونجا میگه ما خلق میکنیم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونه، البته اونجا جمع‌بندی شده خود مطلب قرآنی این است که یه چیزایی میدونه، خود به اصل نفخت و فیه من روحی یعنی یه چیزایی میدونه. خود اینی که فالهمها فجورها و تقواها یعنی با یه ذخیره ای میاد. حالا اگر گفته لا تعلمون شیئا کلا فرض بفرمایید که اصلا منظور قرآن این بودی که لا تعلمون شیئا به قول المطلق، ای فرض که همشی حرفی هم زده قرآن که این حرف رو در جنبنی خود محتوی قرآن نزده. خب اگه فرض بفرمایید همشی حرفی زده به صورت اطمینان آوری علم اومد تحقیق کرد گفتش این بچه وقتی به دنیا میاد یه چیزایی میداند، خب این میشه چی؟ این میشه تخصیص لبیه دقیقت عقل اطمینان آور به قول. میدونی چه مخصص لبیه سخت نیم فعل الله فعل خداست، علم هیچ موقع علم خودش حجت شرعیه، اصلا حجت خودش اگر اطمینان آور باشه حجته، اگرم نباشه یا اصلا چیز نیست چیزای زنی و اینها باشه که خب لا و به هاست کلن فقط به دردشید میخواد. شما الان این چیزها رو دقت بکنید، این جایزه مثلا نوبل رو یه موقع میدن به کسی، سال بعدش میدن به یه کسی دیگه دقیقا داره همون نقض بکنن. یه بار تو شیمی همین اتفاق افتاد دیگه. خب این یعنی چی؟ یعنی که اصلا قرار نیست که مثلا این حالا یه چیز درستی هم باشه. حالا فعلا اینه ببینید اطمینانی که میگیم در مقابل اون چیزیست که بهش میگن عقل ریاضی، عقل ریاضی برهانی 100%. اینو کلن اصلا علم بهش نمیرسد، یعنی همچین چیزی خودش هم ادعای نداره. شما وقتی آب میگید 100 درجه جوش میاد، این کلن اگه دقت بکنید قدما این بحث رو برمیداشتن تبدیل میکنن به برهان. اون وقت یه کبرایی از خودشون در آورده بودن، اون کبرای محل انقل بود، برای میگفتن که این آب در 100 درجه جوش آمد، مثلا این صغرا هر چیزی که اکثری باشد قانون است. خب اکثری باشد قانون است، پس این که در 100 درجه جوش باید قانون اینه، یعنی کلن آب در 100 درجه جوش میاد. با این چی؟ میگفتن مثلا 500 تا آب در 100 درجه جوش آمد، یه دونه کبرا اینجوری هم میزدن. پس از تحقیقات رو که واقعا عقل واقعا اینجوری فکر میکنه اصلا یا نه، فهمیدن که آه عقل اینجوری فکر نمیکنه، عقل استقرا ناقص میکنه و ضرب احتمالات میکنه، ضرب احتمالات میکنه تو هم دیگه یواش یواش احتمالش تو ذهن میره بالا تا جایی که بر او اطمینان آور میشه. شما احتمالش هر چقدر هم هی ضرب کنید که احتمالش یک نمیشه بالاخره. شما بگید که الان شما 10 نفر به شما بیان یه خبری رو بدن چرا قبول میکنید؟ اطمینان آور میشه دیگه، درسته؟ ولی ریاضی نمیشه، یعنی ریاضی نمیشه. شما میگویید که یعنی عملا پروسه‌ای که طی میشه در شما اینه، میگید که این آقایی که اومده خبر داده چقدر احتمال داره دروغ بگه؟ 50%. خب این آقای دیگه هم که اومده خبر داده چقدر احتمال داره دروغ بگه؟ 50%. دوتاشون رو هم چقدر احتمال داره دروغ بگن؟ 25%. خب احتمالاتش ضرب در همدیگه بکنی، همینجوری که ضرب بکنی به 10 که برسه، میبینید عملا این درصد به قدری کم میشه که قابل احصاء برای ذهن نیست. اصلا ذهن احصاء نمیکنه. بعضی که دیدی میگن مثلا به احتمال چقدر میه، میگه 92%. اصلا این چیزا علکیه، ذهن اصلا 2% 1% اینا رو نمیفهمه، یعنی ذهن متوجه نمیشه، رو کاغذ میشه اینا رو آورد ولی ذهن فرق 91% 92% نمیفهمه. یه موقعی هست میگه بینابینه، یه موقع داره میره بالا، بعدش میاد بالاتر، درسته دیگه قبول کردم. خب اونجایی که در حقیقت ذهن به این نقطه میرسه بهش میگن اطمینان. اون موقع اگر شما بحث علم رو بخواید دقیقا به عنوان یک حجت شرعی قلمداد بکنید، باید همین بحث اطمینانی رو بگیرید. چرا؟ اون موقع بعضی چیزا از اطمینان داره توش. اگر یه روایتی آیتی پیدا کردید که این آیه یه خلاف بیان گفته بود. اساسا اون چی داره در مثلا گفته بود که کلن اجسام نمیان پایین، میرن بالا. خب این یا باید در اون روایت یه تشکیکی کرد، یا اصلا در دلالت اون روایت که آیا منظور اینه که اجسام میان پایین میرن بالا، شاید اصلا منظور این حرفا نباشه. جان دیگه اینو هر بابایی میدونه که دل کنه اسم میاد پایین دیگه، خود امام معصوم میدونسته اینو. حالا که این فرمایشو کرده، خب شاید یه چیز دیگه بوده. مثلا ببینید این روایتی که زن از دنده چپه، خود از دنده چپه مرده، منزل اهل ایسره، خب به فرض این که این روایت مثلا درست باشه، خب یعنی این صادر شده باشه این روایت، اگر اومدن تحقیق کردن نه و نه دنده کمتر داره، اینم قابل شماره شدیگه، که می‌بینید که بر اساس همین این روایت فقها در دفن اینی که یه میتی زن باشه یا مرد باشه، قدما از فقها گفتن دیگه آخرین چیز اینی که دنده هاشو بشماریم، اگه یه دنده کمتر داشت معلومه که این زن این میت، یعنی هیچ علائم دیگری نداشته دیگه، مثلا مثلا اسکلتش مونده بود، مثلا اینجور نفهمیدیم مثلا دنده هاشو بشماریم. خب اومدن گفتن که آقا نه اینا دنده کمتر نداره اصلا. خب و این روایت هم به فرض این که صادر شده باشه، این میخور به جای دیگه ای اصلا، و واقعا هم همین جوریه. این روایتی که زن منزل اهل ایسره، اصلا روایتش مال جای دیگه اصلا، فضای دیگه ایه. میبینید که خیلی از بزرگان مثل آقای حسنزاده آمالی اینا روایت میارن، توضیح هم میدن همچین شیک که تعجب بکنی اصلا بحث زن چیه، بحث رابطه زن و مرد چیه، بحث عقل کلی و عقل اول و نفس کلی میارن توی عوالم دیگه، تو اونجا توضیح میدن. خیلی هم درسته، مثلا شاید به اینجا نمیخوره. حالا بگذاریم، حالا دیگه خور بحث چیز میشه، میمونیم تو همین بحث. یه صلوات بفرستیم. سوره مبارکه حدید رو بیارید. صفحه 539. و اما عمده و مهم در بحث این آیات اینی که کلن این دنیا آیت الهیه. این چیزی که داره معرفی میکنه تو قرآن نه یه جا، دو جا، ده جا به عنوان آیات الهی داره معرفی میکنه. حالا کسی اگر این دنیا آیات الهی دید، دید، ندیدم خب ندید دیگه، ولی این دنیا آیه الهی، این دنیا فعل اللهه. این آیات سیزده سوره مبارکه حدید رو ببینیم که خب تو این دنیا خیلی ها زندگی میکنن، همم یه چیز دارن میبینن، کنار یه صحنه ای رد میشن، منتهای مراتب توی تهران دارن زندگی میکنن، ولی با هم دیگه فرق دارن. تو اون دنیا با هم دیگه فرق دارن، تو همین دنیا هم دیگه با هم دیگه فرق دارن. یوم بسم الله، یه بسم الله شما بگید دیگه تا آخر. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. روزی که منافقون و منافقات به مؤمنین میگن که انظرونا، یه نگاهی به ما بکنید، یه خلاصه یه مهلتی بدید، نقتب اسم نورکم، ما از نور شما یه بهره برداری بکنید، چون که تاریک ظلمات اون روز، میگن وایسید یه خود از شما نور بگیریم ما. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید عقب، تو دنیا اونجا نور هست، نور رو باید از همونجا التماس میکردید و در میاردید، نور رو اینجا، نور رو از اونجا میگیرن میارن اینجا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا النورا. حالا چی میشه؟ فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. یه دیواری یه بین اینا کشیده میشه. ببینید جهنم و بهشت و این دنیا همینا، یعنی همین جوریه، فقط تو بهشت تمثلاتش داره اتفاق میفته و تو جهنم داره تمثلات اینجا اتفاق میفته. یه دیوار بین اینا کشیده میشه که این دیواره یا در داره. بابون باطنه فیه الرحمه، باطن این در در حقیقت رحمته. و ظاهره من قبله العذاب، ظاهرش عذابه باطنش رحمته. یعنی یه در بین اینا فاصله، یه دیوار بین اینا فاصله است که اون چیزی که به باطن این دنیا مربوط میشه که اون چشم آیت بین اگه ببینه اون باطن رو میبینه، اون موقع اون باطن او فیه الرحمه ببینه، اینجور علم یاد بگیره، اینجور دانشگاه بره، اینجور این باطن او فیه الرحمه. اگه ظاهرش رو ببینه، همین چیزا رو ببینه، گیر همین چیزا بیفته، میشه و ظاهره هم من قبله العذاب. ظاهرش چیزی نیست، اگه گیر بیفته تو ظاهرش، ظاهرش چیزی نیست. اینم که میبینید که قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. ببینید عبارت قرآن مهمه، میگه یعلمون ظاهرا، باید بگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم من الباطن غافلون دیگه، چون ظاهر مقابل باطنه دیگه. منتها میگه چی؟ و هم عن الاخرته هم غافلون، یعنی آخرت باطن همین ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهرم من الحیات الدنیا و باطنم من الحیات الدنیا. مگون باطنم من الحیات الدنیا است چون در آخرت، چون که واقعا آخرت باطنم من الحیات الدنیا، این ظاهرش همین در دیواره، همین چیز هست. خب تو این تهران حسینیه هست، تکیه هست، مسجد هست، جلسه هست، چی هست؟ گاهی اوقات میبینی که دم اذان میشه این از کنار مسجد آدم رد میشه. خب این فضاره و بینه هم به سوره لهو بابون که باطنهو فیه رحمه و ظاهرهو من قبله العذاب. اینجا که این همه حسینی هست، مسجد هست، علم هست، قرآن هست، چی هست، چی هست، میبینی که تو این تهران خیلی زن زندگی میکنن، خیلی جور خاص میشه زندگی کرد، ولی فضاره و بینه هم به سوره، یه دیوار کشیده شده بین اینها وجود داره که یک عده باطن بینی میکنن، یه عده ظاهر بینی میکنن. شما تو دانشگاه تشریف ببرید، ظاهر بینی میکنید میشه من قبله العذاب. چیزی گیر آدم نمیاد جز یه مش فرمولی. ولی اگر تو همین دانشگاه کسی باشه فعل الله رو عرصی بکنه، این یه چیز دیگه در میاد. ینادونهم الم نکن معکم. ببینید اونا این منافقین و اینها دروغ، اینها رو ندا میزنن که علم نکم معکم، مگه ما با شما نبودیم، مگه یه جا نبود، مگه پای یه حرف نبود، مگه یه چیز نبود، مگه ما هم تو همین شهر و دیار نبودیم. علم نکم معکم، قالو بلا، چرا بودید، ولکن نکم فتنتم انفسکم، خودتون رو به فتنه و بلا انداختید. یه روال خیلی جالبی رو قرآن داره اینجا تده، و تربستم و تو این چیزها ماندید و درنگ کردید، زود پاپس نکشیدید، و تربستم ورتبتم، شک کردید. اون موقع وقتی ماندید شک کردید، به خیلی از این مفاهیم وقتی بمانید توی یه جای دیگه شک میکنید. ورتبتم و غرتکم الامانی، ما آرزوها شما رو فریفت. حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور، اون شیطان غرور شما رو فریب داد. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا، امروز هم هیچ فدیه ای نمیشه پرداخت کرد، فدیه قبول نیست از شما و از این کفار. مأواکم النار هی مولاکم، خیلی این عبارات جای توضیح داره، منتها بحث ما الان این عبارات نیست، که هم مأواتون هم مولاتون آتش، هم تحت ولایت آتش بودید همین الان هم هستید، جایگاهتون هم همینه، و بئس المصیر علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر الله. آیا وقت آن نرسیده است ای مؤمنین، ای مؤمن وقت آن نرسیده است که قلب نرم شه؟ ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، قلب نرم شه با قرآن با ذکر الله، دیگه وقت آن نرسیده. همین آیه معروفی که فضیل عیاض خونده، همون دزدی که حقیقت رفت اون خونه اون قاری گیج رو داشت میزد و زد و جمع کرد و اومد بالای دیوار، اون قاری گیج هم داشت این آیات رو میخوند، یا حالا مجذوب بوده یا هرچی، که کل خونه اینو خلاص جمع جور کرد اومده بالای چیز رو همین آیه میرسه و همین آیه علم یعنی للذین آمنو، وقت آن نرسیده است که همونجا میگن که همونجا میذاره، چون میگه چرا رسیده است، رسیده است تو دیگه میشه اون فضیل عیاض معروف. ولا یکونو کالذین اوتو الکتاب من قبل، وقت آن نرسیده است که برای مؤمنین، یعنی مؤمن هست ولی قلب نرم نیست، قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، ولا یکونو کالذین اوتو الکتاب، و نباشن شبیه اوتول کتاب من قبل، که چی شدن اونا؟ چون که این قلب نرم نبود مقابل آیات الهی، چه فقال علیهم الامد فقصد قلوبهم، اینها عمرشون همینجوری که طولانی شد دلشون قسی شد. و اگر کسی دلش نرم نشه به ذکر الله، همین داستان، هر چقدر عمر بیشتر بره بالا بدتر میشه. و کثیر منهم فاسقون اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، این عباراتیه که تو این کانتکست دقیقا مشخص معنیش چیه. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدونید که خدا زمین مرده رو زنده میکنه، زمین مرده رو زنده میکنه، زمینه مرده رو هم زنده میکنه. این کاملا دست باز برای همچین برداشتی، کاملا مصحح داره. فضای آیات نشون میده که ما میتونیم آیه رو اینجوری ببینیم، زمین مرده رو و زمینه مرده رو شما ناامید نشو، هر چی که باشی خدا زمین مواد شدی دیگه، مهم اینه که انسان زمین غیر زی زرعن نمیشه، هیچ موقع نیست، وادی غیر زی زرعن نیست دیگه، تهش مواده دیگه. خب این مواده که بالاخره تهش چاه و ماه و اینا داره، اگه زور بزنن و بکنن و به چاه برسن و در بیارن و آب بیاد بالا و چه اینا توش کشاورزی میشه کرد، به اینا میگن زمین مواد. خب اینم یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. این مهم این است که این آیات الهی کسی بفهمه. آیه بعد و آتاکم من کل ما سألتم، ببینید من اولی آیه، این آیه از آیاتیست که اگه پوست آیه رو بکنیم خیلی پوست کندش خیلی چیزای عجیب غریبی از توش در میاد. یکی از آیات مورد استناد این اهل الله هم هست در بحث چیز، و آتاکم من کل ما سألتمون، من براتون ترجمه بکنم تا یه خود عجیب بشه اول آیه، خیلی روزنامه ای نشه. و آتاکم من کل ما سألتمون، یه تعبیر میانی میشه از این آیه کرد، یه تعبیر نهایی. اون تعبیر میانیشو میگن، تعبیر نهاییشو اشاره میکنن، اگه فهمیدیم فهمیدیم، نفهمیدیم این زمان بگذار تا وقتی دیگر. خب و آتاکم فعل ماضیه، یعنی چی؟ یعنی داده است به شما. و آتاکم من کل ما سألتم، هر چیزی رو که شما سوال کردید خدا به شما داده است. خب حالا و این تعود نعمت الله لا تحصوها، اگر بشمارید نعمت خدا رو لا تحصوها، اول آیه معنی کنید لا تحصوها یعنی شمارش نمیتونید بکنید. اینم ریشه این از حصا میاد، حصا که میدونید یعنی چی؟ یعنی سنگ ریزه، چون که قبلنا شمارش ها رو با سنگ ریزه میکردن، این احصا که میگن از همین ماده حصا به معنی سنگ ریزه. چون باشه مثلا هر 10 تا مثلا یه سنگ مینداختن، مثلا سنگ زیر مینداختن، اینا اینجوری میشمردن دیگه. احصا و اینا ریشه پیدا کرده از این معنی. لا تحصوها یعنی همین، نمیتونید بشمرید. ان الانسان لظلوم کفار، به درستی که انسان بسیار ظلم میکنه، بسیار کفران میکنه، که حالا از توضیح داد. این آتاکم من کل ما سألتم از این جملاتی است که خب ممکنه یه موقعی با یه نگاه ابتدایی مطرح بکنید، بگید که از جملاتی که نه اصلا اینجوری هم نیست. آتاکم من کل، شما دارید میگید که هر چی از خدا خواستید داده، او ما یه عالم چیز خواستیم نداده، هر چی مسئلت کردیم شده، نه آقا ما یه عالم چیز مسئلت کردیم نشد. این و آتاکم من، یا حتی میگویید که میدهد، مثلا میکنیمش که یعطی کن مما تسألونهو، مثلا یه هرچی سوال بکنی و درخواست بکنی همچنین خدا میده؟ نه نمیده. مگه خدا چیزه؟ بعضی هم میخوان آدمو به خدا گره بزنن تو منبر و اینا، از آیات مایه میذارن، از خودشون مایه میذارن، از چیزی که مثلا بندگان خدا به خدا گره خون علکی. آقا این مثلا آیه که میفرماید ادعونی استجب لکم، بعضی میگن که خب ادعونی استجب لکم، آقا نیاکن ببین خدا خودش گفته شما دعا بکن من استجابت میکنم. نه آقا اصلا آیه هم چیزی نفرموده، و اصلا خدا مگه زمام کارش دست شماست؟ این خدا که حکیم نیست اگه شما هرچی بخوای بهت بده. ادعونی استجب لهم، میدونی خود دقیقا گفته، گفته شما منو بخواید من جوابتون میدم. خب منم همین حرفو میتونم به شما بزنم، شما من هر کی به من نامه بنویسه من جوابشو میدم. شما نامه مینویسی میگی من 1 میلیون تومان پول میخوام، من جوابتو میدم، میگم نمیدم. و میگی چرا نمیدم؟ یه مصلحتت نیست. حالا یا من پول ندارم یا مصلحتت نیست، ولی مصلحتت نیست. خدا که پول نداره یا نداره، نداره توش نداره نداره، ولی خب این یعنی چی؟ بعضی هم میشینن میگن ادعونی استجب لکم، یعنی آقا شما بخون ردیفه من میدم، من ضمانت کردم که میدم. کجا خدا همچین عهدی رو بسته؟ آخه کل محتوای قرآن باید جمع‌بندی بشه. حالا شما یه بخش آیه دیدی که نمیشه که این باش کل معارف رو درست کنی، که خدا حکیمه، خدا کاراش به حکمته. شما خودت به معنی پدر مادر بچه هرچی بخواد بهش نمیدی، ما بچه جوری توقع داری از خدا که خدا هرچی بخواد آدم ما بخوایم از اون به اون بده؟ خیلی وقتا میگه اصلا تکرهو شیئا و هو خیر لکم، اصلا تحبو شیئا و هو شر لکم. یه چیزی فکر میکنید بعد خوبه، اینا اینجوریه فکر میکنید خوبه بده. این نیست که هرچی که ما از خدا بخوایم خدا ما بده. بله زیر هر یارب به تو لبیک هاست، یعنی تو بگو خدا، میگه بله. میگه پول میدی؟ میگه نه خیر. جواب میده، منتها جواب میده که بالاخره متناسب جواب، منظورش که باید جواب بده میده. زیر هر یارب به تو لبیک هاست، این اولا ماجرا ادعونی و این هاست. بله بله، اجابت یعنی همین دیگه، یه جواب میده. آقا من که نگفتم میگم نه، میگم لزوم هم شما شاید بگی 1 میلیون میدی، بگم آره.
نه خب برای شما دارید این اجابت من ممکنه آره باشه ممکنه نه باشه.
بله خب اگه شما اینا رو متوجه بشید اون موقع تو با لکم و حسن و مواب. حضرت مولانا می فرماید من گروهی می شناسم زولیا، کفر باشد پیششان کردن دعا. خب میگه من این سری اولیایی می شناسم که پیششون دعا کردن کفر. حالا این الان میگم قاطی نکنید یعنی چی. خب این اونجوری که یه سری سفها برداشت میکنن که یعنی این که دعا نکردن خوب و ارتباط نداشتن خوب و چون نه که همچه حرفی نیست. دعوه همه انبیا و اولیا و ائمه و اینا دعا کردن. اون تا هم اگر شما یه موقعی به مدیریت عالم اعتقاد داشته باشید، به سبک مدیریت خدا اعتقاد داشته باشید، خب اگه این باشه دعایی که میکنید سبک خاصی پیدا میکنه و اینجوری هم هست. یعنی هر چند طرف کلاسش فرق بکنه دعاش هم فرق بکنه. یعنی ممکن است که بشیند در درگاه خدا فقط بگوید خدا، چیز دیگه هم نگوید، چیز دیگه هم نخواهد. چرا؟ با توجه به علم به این که خدا حکیم است و بهترین کار رو در لحظه انجام میده. ببینید یه موقعی هست که برای همین میگن رسول الله به عمرش لیت و لعله نگفت، یعنی ای کاش یه جوری بشه نگفت. شما وقتی میگید ای کاش یه جوری باشه، یعنی این که اگه صحنه دستم بود من یه جور دیگه مدیریت میکنم. خدا ظاهرا بلد نیست. خیلی وقتا اینجوری، یعنی ما میگیم این مصلحتش چی بوده مثلا حالا اینجوری شده، این مسئله حکمتش چی بوده، این حکمتش بوده. واقعا دنبال حکمتش نیستیم، یعنی دنبال این هستیم که بگوییم که این حکمت نداشت. خب یعنی چه حکمتی داره مثلا این حالا اینجوری شده؟ حالا هی به ما تو پاچه ما بکن لابد حکمت داشته، لابد یه حکمتی بوده فلان. بابا گول نزنید ما رو دیگه، مثلا چه حکمتی داشت مثلا؟ یعنی چی؟ یعنی حکمتی نداشته. یعنی چی؟ یعنی اگر من تو این صحنه بودم و مدیر برنامه من بودم، من یه جور دیگه مدیریت میکردم و این یعنی قبول نداشتن حکمت خدا. این طلاق چه حکمتی داره مثلا؟ یقتلون النبیین بغیر الحق، این چه حکمتی داره؟ خب حکمت داره، حکمت داره دیگه. سقیفه این چه حکمتی داشته؟ بهتر نبود مثلا فلان جور میشد؟ نه همین حکمت داشته. حالا بذارید یه مطلب باز بکنم تا اون حرف یه یعنی جایگاه این فرمایش شما معلوم تر بشه. سوال علا انها این مختلفه، این سهلتونه که نیست. سوال سه نوع سوال داریم ما، سه نوع ما سوال داریم. یک سوال قال، سوال به زبان قال. سوال به زبان قال یعنی که بشینید شما چه از خدا یا چه از غیر خدا یه چی رو بخواهید، بگید 100 تومن پول داری من بدی، این میشه سوال به زبان قال. دو سوال به زبان حال، سوال به زبان حال مثل این گداهایی که میشینن یه ترازو میذارن جلوشون، میشینه هیچی هم نمیگه، ولی این یه لباس تقریبا پاره پوره هم میپوشه، اینم میذاره جلوش، یه ترازو میذاره جلوش، یه ترازو هم نمیذاره جلوش، یه اینجوری میکنه. این میشه سوال به زبان حال، هیچی هم نمیگه ولی حالش این اقتضاء رو داره که داره میگوید من گدا و مستحق هستم من کمک کن. سوال به زبان حال سوال قوی تریه از سوال به زبان قال. و اما مهمترین سوالی که وجود داره سوال به زبان استعداده. سوال به زبان استعداد، خوب دقت بکنید، بحث فنیه یه خورده باید فوسفور بسوزنید. سوال به زبان استعداد یعنی این که یه لیوانه، این لیوان این میگوید وقتی زیر شیر بگیریدش میگوید به من 250 سی سی آب بده نه بیشتر و نه کمتر. این استعدادش انقدره، بیشتر از این هم نیست، کمتر از این هم نیست. یک نفری که کلاس اول راهنمایی رو تموم میکنه، ریاضی یک رو تو دانشگاه تموم میکنه، این داره به زبان استعداد به معلم میگه به من ریاضی دو بده. این میشه زبان استعداد و اصلا به همین زبان میدن و اگر چیز دیگری باشه این وسط برای تقویت زبان استعداده. این فرمایش مولوی که فرموده از ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را، این حرف میانیه. حرف نهایی بحث اینه، ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را ننگریم و حال را، ما بنگریم استعداد را. احسن. خب حالا شعر نشد ولی درسته. یعنی ببینید اگر ما زبان قال داریم، زبان قال و میگویند شما بگید، ذکر بگید، چه بگید، بخواهید این چیزا، از خدا توفیقات بخواهید، میگن با زبان قال صحبت کنید، به دلیل اینکه زبان حالتون هم شروع کنه بگه، یعنی حالتون هم همینو بگه و انقدر با حال کار بکنید که یواش یواش مستعد بشه، یعنی ظرفیت این لیوان شما بره بالا. این لیوان شما که ظرفیتش رفت بالا، اون موقع خدا مطابق با همین لیوان میده. اون موقع خوب دقت بکنید، و آتاکم من کل ما سألتموه، به زبان قال نه، یعنی به زبان قال شما بگید خدا من یکی از اولیاء خدا بشوم، میشوم؟ نه. به زبان حال یعنی من حتی با حال و در درون و مثلا اینها این رو بگم، شب بلندشم، سحری بلندشم بگم خدایا من از اولیاء کمل تو بشوم، میشود؟ نه. ولیکن اگر به زبان استعداد بشود، یعنی تهش بشه استعداد، اون موقع میشود. یعنی اون موقع از که دیگه ردخور نداره، مهم این است که بشود استعداد آدم. خدا به استعداد میده، به ظرفیت میده، وگرنه تمام این قول و حال برای ساختن اون ظرفیت لازمه. خدا بیش از ظرفیت نمیده. اینجوری نیست که شما بگید که من چرا جز اولیای کمل نمیشم و بگید بشو مثلا. نه، شما اینو زیر شیر بگیرید 250 سی سی پر میشه، زیر آبشار نیاگارا هم بگیرید 250 سی سی پر میشه. این بیش از این نیست. برای همین میگن که برید ظرفیت سازی بکنید. حتی اون بحث حکمت، حکمت اون موقع چیه؟ حکمت آن است که مطابق با ظرفیت شما به شما بدهند، به خدا حکیمه، مطابق با ظرفیت شما به شما میده. حالا چی میخوای دعا کنی؟ میخوای دعا کنی خدا مطابق با ظرفیت من به من بده؟ خب خدا میده. میخوای دعا کنی که خدا خارج از ظرفیت من به من بده؟ نمیده. دعای به چه درد ما؟ دعا فقط ظرفیت، به درد ظرفیت سازی میخوره. یعنی بشینی سحری، وقتی بی وقتی بشینی به خدا بگی خدایا. همین دیگه، اون ادایشو خالی بذار فیلینده بلانکس بشه. اون دیگه خود خدا پرش کنه بقیهشو، مطابق با به حقیقت همون ظرفیت و این رشد ظرفیت آدمه. یعنی همینجور ظرفیت سازی کنیم. یک حالا این ببینید، اعمالی که ما انجام میدیم مثل درختی است که ما میکاریم، یک میوهی میده. این میوهی که میده ممکنه اصلا این میوه رو خودمون اطلاع نداشته باشیم چه میوهی میده، ولی این میوه میده و این میوه مال خوده، مال خودمون اصلا. شما ممکنه یه چوب خشک میکنید تو زمین، نمیدونید درخت گلابیه، وقتی میده میوه میده، این گلابیه مال شماست. نه، هنزله میده. خب این هم مال شماست. بیارید این سوره مبارکه نساء تو این زبان استعداد به شما بگم چیه. سوره مبارکه نساء رو بیارید، آیه 9 صفحه 78 خدا میگوید که ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. میگه کسایی که لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم، یک کسایی که میترسن بعد از اینکه برن و بمیرن به بچه هاشون ستم بشون، ولیخشه باید از ایتام مردم بترسن، باید از ایتام مردم بترسن. اگه میخوان به بچه های خودشون بعد از رفتن ستمی نشود، نسبت به ایتام مردم الان خودشون بدن. چرا؟ چون که اگر ستم بکنن به ایتام مردم، بعد اینکه خودشون رو به ایتامشون ستم میشه. خب حالا ببینید، اگر کسی به ایتام مردم ستم بکنه، این داره یه چیزی رو میخواهد با زبان استعداد، به لسان استعداد، چون که داره یه درختی میکنه که این میوه میده، دست خودش این میوه میده، داره به خدا میگوید خدایا، به زبان استعداد، خدایا بعد از مردن من کاری بکن که به بچه های من ستم کنند، یه کاری بکن که به بچه های من ستم بکنند. این به چی میگه؟ به چه زبانی میگه؟ به زبان استعداد، چون که این کار اینه، این استعداد همچین کاری داره ایجاد میکنه. خب خدا به زبان استعدادی همچین کاری میخواد، همچین چیزی میخواد و خدا اینو بهش میده، این لطف رو میکنه و این دقیقاً این عطا رو میده و وقتی میمیره به بچه های ستم میکنن. میشه به زبان استعداد. زبان استعداد یعنی که این کارهایی که ما کردیم یه آثار داره، این آثار میشه استعداد ما رو داره تولید میکنه و ظرفیت ما رو تولید میکنه که چه دریافت بکنیم. این میشه اون موقع خدا اگر این زبان رو ببینه میده. خدا ظرفیتی نیست که پر نکنه، ظرفیتی نیست که پر نکنه. منتها اگه شما اینجوری نیست که اگر اینقدر تو رو به خدا نگویید که ای استاد برای ما برسد، ما استاد دستگیری بکند، چرا استاد نیست فلان، بابا این حرفا نیست. اگه ظرفیت به اونجای برسد که چه بشود، اون چه هم میشود خودش، شما تولید ظرفیت بکن، اونش میشود. یه جوری نگید که انگار خدا اصلا حواسش نیست، ظرفیت نیست. این یه حرف میانی در این بحث که در حقیقت و آتاکم من کل ما سألتمو، عملا در این حرف میانی ما اینو اینجوری معنا کردیم، یه خود از فوسفور رو تونیم، ما این آیه رو مطابق معنا نکردیم، اینجوری معنا کردیم که خدا میدهد آنچه که شما سوال بکنید به زبان استعداد. درسته؟ ما اینو اینجوری معنا کردیم الان. یعنی آیه رو چجوری عملا دیدیم؟ دیدیم که و یعتیکم من کل ما تسألونه، اینجوری ما دیدیم آیه رو الان، که نه اینکه قبلا به استعداد شما به شما داده، نه، هر استعدادی بسازید به شما میدهد. این یه حرف میانی، یه حرف نهایی وجود داره. اگر متوجه شدیم شدیم، نشدیم این زمان بگذار تا وقتی دیگر، که این بحث سر جای خودش حرفه، حرفه اساسیه. خدا شبیه یه مهندس شما فرض بکنیم، مهندس، مهندس عمران. خب این هم که میگم مهندس داری که یعنی داری واضح درمیشه، حتی اسم مهندس عمران از این جدی که میگم. ببینید مهندس میاد دو تا کار میکنه، یک نقشه میکشه، یک دو مطابق با نقشه ساختمون رو میسازد. این شد چند تا کار؟ دو تا کار، یعنی یه نقشه میکشه اول، دوم این کاری که میکنه میاد اون نقشه رو میسازه. خدا هم همین کار میکنه. حالا این نقشهی که این مهندس میکشه یه سری اقتضائاتی خود این نقشه داره که کار دیگه ای نمیتونه بکنه. این حکمت این نقشه اقتضا میکنه که اینجوری نقشه رو بکشه. شما چرا هیچ مهندس عاقلی پیدا نمیشه که در رو بذاره تو سقف، چرا میذاره تو دیوار؟ این اقتضاء در حقیقت خود ساختمونه. اقتضاء ساختمان اینی که درش رو میذارن تو دیواراش، درش نمیذارن تو سقفش. این اقتضائیه که برآمده از خود در حقیقت این نقشه ساختمونه و ساختمونه کلن، که این اقتضا رو رعایت میکنه خدا و میاد در رو میذاره تو دیوار. و بعدن این نقشه رو پیاده میکنه. اگر میبینید که میگوین با یکی فیضش گدا آمد پدید، یک با دیگر فیضش گدایان را مزید، یعنی با یکی فیضش این نقشه ها رو درست میکنه، بعد این نقشه ها رو میاره بیرون. این خدا این کار رو میکنه، یعنی یه سری نقشه ریزی میکنه. ما نقشه ما رو در عوالم دیگه خودمون و اعمالمون اینا به اقتضایی که خودمون این اقتضا رو تولید کردیم و از خدا اینجوری خواستیم و همچین استعدادی از خودمون بروز دادیم برای خدا، همون تو همون نقشه کشی، نقشه ما رو اینجوری ریخته و برابر اون نقشه‌ای که ریخته عمل میشه. این پایین ببینید، خدا پیغمبر از خدا خواست به زبان استعدادش در همون عوالم بالا گفت من میخوام پیغمبر بشم. خدا گفت پیغمبر شد. من خدا میخوام این بشم. خدا گفت بشو. اونم گفت یزیدم. گفت من میخوام یزید باشم. خدا گفت باش. بسته به اون استعدادی که تو اون طرح نقشه از خودشون بروز دادن، خدا اون نقشهشون رو کشید و بر اساس اون نقشه حالا داره پیاده میشه. فقط جبر هم نیست. به قسم حضرت عباس که بالاترین قسم تقریبا، خب این جبر هم نیست. خب یعنی اون نقشه هایی که کشیده شاهدش هم اینه که همین اتفاقات داره میفته پایین تو این عالم، همین اتفاقات داره میفته. یعنی من به زبان استعداد آیا میخواهم جزء اولیای کمل خدا بشم؟ نه، اصلا نمیخوام. شاهدش هم اینه که دارم همین کارا رو میکنم که نشوم. یعنی من اصلا به زبان استعداد خودم چیزی نمیخوام اصلا. به زبان استعداد اصلا هم چیزی رو نمیخوام اصلا از خدا. ممکنه لفظا دعا کنم ولی به زبان استعداد نمیخوام. شاهدش هم پایین اصلا، چون که این پایین من میخواستم چونین بکنم، نقشه من اون بالا اینجوری ریختن. چون من میخواستم این پایین یه همچین آدمی باشم و نمیخواستم جزء اولیا کمل بشم، میخواستم همین بشم و برای همین اصلا همین شدم و دارم همین میشم کماکان. چون من اینجوری بوده، این استعداد مورد شناسایی ذات اقدس اله قرار گرفته و نقشه رو همینجوری چیده، نقشه من رو همینجوری گذاشته که من بر اساس اون نقشه عمل کنم دیگه. اگر روایاتی دیدید که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، نه در بطن امه ازلن، سعید سعیدون ازلن و شقی شقیون ازلن، یعنی در علم خدا اونجا که خواسته خدا طرح و برنامه‌ای نویزه با توجه به این استعدادی که خودش بروز داده، یا شده سعید یا شده شقی، همین هم شده، همینجوری هم داره عمل میکنه. آیا این چیزی که ما میگیم خودمون میگیم؟ نه، از قرآن میگیم. حالا یه چند تا آیه ببینیم با هم دیگه. ببینید قرآن در این سوره مبارکه هجر یه آیه معروف هست که اینو زیاد خوندیم تا حالا، میگوید که این من شیئن الا عندنا خزائنه، یعنی نیست شیئی الا عندنا نه خزینتهم یا خزینته خزائنه، یعنی لکل شیئن خزائن و ما ننزله الا به قدر معلوم، و به قدر معلومی دقیقا اینا تنزیل شده. یعنی هر یه شیئی که میبینید این شیئ یک ستون کشیده شده تا عوالم بالاتره، همینجوری اومده این یه صورت برزخی داره، یه صورت در عالم عقول داره، در سوق روبی داره، در طرح و برنامه این داره، در نقشه کشی این داره، و همینجوری این خزائنی داره که همینجوری داره میاد پایین، همینجوری مدام این فیض مدامه، فیض مدام داره بهش میرسه. این میشه این خزینه های بالاتر. سوره مبارکه جاسیه رو بیارید تا من اینو دیگر رو خودش بگم. سوره مبارکه از این کفریاتی ما داریم دیگه. صفحه 501 آیه 27 به بعد. ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبتلون، در اون روزی که ساعت قیام میکنه مبتلون و به بتالت رفتگان اینها خسران میبینه. و ترى كل امه جاثيه، میبینی همه امت ها رو به زانو در آمده، که اینجا بحث است راجع به واژه امت که قرآن براش یه هویت در نظر میگیره، برای امت کلا در قرآن بحث قابل پیگیریه بحث امت، حالا باشه موقعی دیگه، که حتی نامه اعمال امت وجود داره، یعنی هویت جمعی وجود داره. یه موقع است و کل انسانن الزمنه طائره فی عنقه، نا اون کل انسانه، اینجا داره کل امتن تو دعا الى کتابها، نامه عمل امت رو میدن دستشون، میخواننشون به سمت این امت. حقیقت یه واژه‌ای برای خودش هویت داره، جمع جبری انسان‌ها و هم دیگه نمیشه امت، امت برای خودش هویت مستقل داره کاملا، که تو کل امتن تو دعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تعملون، امروز جزا داده میشید چی جزاتونه؟ خود ما کنتم تعملون، همون چیزی که انجام دادی خود همون تحویلتون میدن، چیز دیگه یا بیرون نمیدن، همون چیزی که انجام دادید یه سری صور برزخی داشته اینا رو همینا رو تحویلتون میدن. هادا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست که بر شما به حق در حقیقت داریم میخوانیم. انا کنا، این واژه خاصه، نستنسخو، ما این واژه رو فقط همینجا داریم به این عبارت، انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون، یعنی ما نسخه میکنیم اعمال شما، نسخه میشه، یعنی نسخه است. یه موقع است اون چنان که در سوره یاسین، حالا من یه روایت زیدش هم براتون ماه میگم، آنچنانی که در سوره مبارکه یاسین و اینا هست، بحث نکت و ما قدمون و آثارهام یادداشت میکنیم، یه موقع بحث نسخه سازیه، میخواد بگوید که این عمل شما نسخه است، یعنی استنساخ شده یه جای دیگه است، استنساخ کردن از یه جای دیگه، اومده راوی اومده سوال کرده از نون والقلم و ما یسترون، که ما یادتون هست که یه جا گفتیم این قلم این قلم نیست، کافی بود دقت میکنیم آقا که این قلم این قلم نیست، حتی روایت وضو نداره بگی این قلم این قلم نیست. نون و القلم و ما یسترون داره به آنچه که حتی مینویسد داره قسم خورده میشه. خدا فقط به صورت بلند قسم میخوره، من اومده با این چرت و پرت نوشتم، این که مورد قسم واقع نمیشه که. اون موقع است که اگر دید توی سوره مبارکه تور اون اوائلش شروع میکنن یه جور دیگه دست میزنن به تفسیرش، اذیت نکنید خودتون رو، مصحح داره اینا. و تور و کتاب مستور، فی رق منشور، و البیت المعمور، و سقف مرفوع، و البحر المستور، ان عذاب ربک لواقع. رق منشور، کتاب مستور، این عبارات اینجوری که میبینید که این اون روایت، حالا من روایتش نیاوردم چون پرینت نداشتم، پرینت نمیاد بلند بود روایت، که روایت راجع این نون و القلم و ما یسترون که میپرسن، شروع میکنن بهش میگن که آره این یه قلمی که از یه درختی تو بهشت به نام شجرة الخلد، بسیار روایتی که کد آیاتو داره باز میکنه، از شجرة الخلد، چون ما داریم که شجرة الخلد بوده اون شجره ممنوعه ای که هل ادلک شیطانش رو هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، از شجرة الخلد یه چیزی کنده این شاخه کنده شده قلم، با اون تو رق منشور نوشتن، گذاشتن پیچیدنش، گذاشتنش کنار عرش. خب یه همچین روایت با همچین ترتیبه. و اون موقع بهش میگن که همه ما کائن و ما هو کائن و ما کان و ما یکون همه رو نوشتن توش. بعد برمیگن به همین داویه میگن که اولستم عربا، عرب نیستی مگه؟ میگن چجوری دقت نکردی به این آیه که انا کنان نستنسخ و ما کنتم تعملون. میگن مگه هر موقع که از اصلی ور میدارن نمیگن نسخه کردن اونجا، نسخه نوشتن و استنساخ مگه اونجا نمیگن؟ میگه چرا؟ میگن خب معلومه یه اصل داره که داره استنساخ میشه، ما کنتم تعملون داره استنساخ میشه از اون نسخه اصل. ببینید اگه در خونه اهل دست نبود چی میشد؟ یعنی از چه آیاتی چه معارفی استخراج میشه؟ ما کنتم تعملونی که دارید انجام میدید یک نسخه اصل براش وجود داره که اونجاست، اون یک ظرفیتی داره که اون ظرفیتش بهش میدن. سوره مبارکه هود رو بیارید ببینید، سوره مبارکه هود این آیات ابتداییش 221، صفحه 221، آیه 3 شو نیا کنید. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی. یه موقع ما مفصل بحثیم که توبه بعد از استغفاره، عبارات هست که استغفار کنید سپس توبه کنید، که حالا یه جا توضیحشو دادیم تو این جلسات پنجشنبه که خونه پدر خانم بود اونجا. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی، استغفار کنید بعدش توبه کنید. یمتعکم متاعا حسنا، تو اینکه خدا متاع حسن به شما بده، الى اجل مسمن، خوب دقت کنید، و یؤته کل ذی فضل فضله، و یؤته کل ذی فضل فضله، خدا به یه ذی فضل فضلشو میده، یعنی او باید ذی فضل باشه تا خدا فضلشو بده، نه این که و یعته همه همجوری. این باید ذی فضل باشه اول تا خدا فضل رو به او بده. لذا اگر مثلا در بیانات این عرفا بعضی وقتا شنیدید که میگن ما سر سفره خدا هم نشستیم فضلا از غیر خدا، خیلی اذیت نشید، مهم نیست، درسته سر جای خودش درسته، نه اینکه ما از خدا چیزی میخوام، یا ما از خدا چیز نمیگیریم. میخوام بگن که این ذی فضل اینجوری یه فضلی هست، خدا اون فضل رو میده، ظرفیتی هست یه نقشه درستی از اون نقشه رو خدا اجرا میکنه در حقیقت. نقشه درست مال خودمونه، خدا اون نقشه رو ایجاد میکنه. نقشه درست رو ما تحویل خدا میدهیم، خدا نقشه ما رو ایجاد میکنه. اینی که میبینید داره یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، یعنی تمام عالم دارن از خدا یه سری سوالهایی میکنن، تو سوره مبارکه الرحمن سوالهایی میکنن، کل یوم هو فی شأن، و خدا هم هر مرحله ای، هر یومی، هر شأنی داره، یه شأن جدیدی داره، اینا رو پاسخ میده. اونا باید سوال بکنند به زبان استعداد تا خدا هم بده. و یؤت کل ذی فضل فضله، باید این طرف ذی فضل باشه. اون موقع این و آتاکم من کل ما سألتمو درست میشه، به همین جوریش درست میشه. یعنی چی؟ یعنی خدا داده است به شما، هر چیزی که قبلا مسئلت کردید داده به شما. شما چی میخواستید بشید؟ میخواستید بشید یه آدم متوسط، از خدا همینو مسئلت کردید اصلا، خدا همینو به شما داده، داده تموم شده رفته. تموم شده رفتم نه اینکه جبره، تموم شده رفته یعنی که شما دارید اصلا به اختیار خودتون همونو محقق میکنید، اصلا دارید نشون میدید همونید، و همونی که میخواستید همونو به استعداد خواستید. شما خواستید جز کمل چیز بشید، نمیخواستید و نمیخواییدم الان، چون که گفتن که الوصول الالله لا یدرک و الا بمتطاع اللیل، جز با مرکبگیری از شب، اینو علامه طباطبایی خیلی روی این روایت تکیه میکرده، جز با بهرهگیری از شب و مرکبگیری از شب این سفر خدایی رو نمیشود رفت، نمیشه. اگه شب کسی بلند نشود باید صبح پیاده بره، مرکباش رو شبا تقسیم میکنن. شما میخواید توم بدهید، واقعا نمیخواییم ما توم بدهیم، اصلا نمیخواییم اینو، ما میخواییم همینجوری را بریم پیاده. اگه را بریم میخواییم اصلا ما همینو میخواییم، میخواییم پیاده را بریم، بداریم همین هم به اختیار خودم داریم همین هم محقق میکنیم. به خدا گفتیم ازلا، گفتیم ما میخواییم یک آدم کاملا متوسط باشیم، خدا این نقشه تحویل خدا دادیم، خدا همون نقشه داریم اجرا میکنیم، خودمون هم داریم نشون میدیم که همون نقشه داریم اجرا میکنیم، و اصلا همینو میخواییم، بیش از اینم نمیخواییم. اینم شهادتشی داریم، این میشه آتاکم من کل ما سألتمو. افتاد یه خود سخت ها، قبول دارم، تا اینکه بحث یه های شبه جبر پیش نیاد تو شبه لاینا، اون نقشه ای که ساخته یعنی نقشه یه شیء مختاره، این باید حواسون باشه، نقشه یه شیء مختار، نقشه این چیزی رو ساخته، نه یه نقشه شیء مزتر، به اختیار آدم ارتباطی نداره، نقشه شیء مختار رو چیده. و ما هم الان داریم همینو اثبات میکنیم اصلا، که ما همینو میخوایم، یه مؤمن معمولی میخوایم باشیم نهایتش، ما نمیخوایم جزء کمال باشیم، میخوایم و اثبات میکنیم، این مانع ما نیست، اثبات میکنیم میخوایم جزء کمال بشویم. نه بعد این کشف میشود که نقشه این نقشه مؤمن معمولی نبود، نقشه کمل بود بابا، این فکر کردیم سر نقشه دیدیم، فکر کردیم این نقشه رو مثلا خونه 50 متریه، دیدیم نه 2000 متریه، نقشه رو که باز کردن این توماری رق منشور که باز شد، ما فکر کردیم 50 متریه، حالا که باز شد این 2000 متریه، یه خودش باز شده بود. خیلی خوب، این هم هست سوال، به اختیاره. ببینید این دنیا داره به زمان و مرور طی میشه، منتها شما از عالم ماده که بیایید بالاتر که زمان نیست، وقتی زمان نیست همه چی دقیقا مثل این که یه چیز لوله بکنن، یه نقاشی که قبلا دیدی، اصلا نقاشی شما دیدی، خب اینو لوله بکنید، بعد اینجوری باز بکنید، خورد خورد برای ملت. شما همه نقاشی از قبل دیده شده است، این نقاشی شما کشیدید. منتهای مراتب شأن عوالم بالاتر این است که اینجوری دیده می شود، همش با هم دیده میشه، چون زمان نداره توش. این شیء مختار اینجوری خواسته و خدا اینو در لا زمان متوجه هست و میبینه که شما این شیء مختار اینجوری میخوان، همجوری هم طراحی کرده. بعد خطاب کنم به همین تعلق میگیره، همین نقشه، چون که خطاب کن بالاخره یه متعلق میخواد، چون به یه چیزی باید بگن باش دیگه، خب که این بد باشد، نمیشه به یه معدوم بگن که تو باشه. اذا اراد الله ان یقول له کن لشیء که اون به اون شیء میگن کن فیکون، اون به نقشه بهش میگن باش، این نقشه ساخته میشه میاد بیرون. حتی یکون و کل شیء به حسبه. سوال آخر، شما میتونید مثبت فکر کنید، اشکال نداره. نه اصلا اشکالی نداره. ببینید، اینی که در حقیقت ما یه نقشه خاص داریم، اصلا شما بحث لوح محفوظ که البته پایین تر از اون بخش نقشه است، ما تو بحث لوح محفوظ شما چی میگید وقتی میگید سرنوشتی نوشته شده است؟ یعنی چی؟ نه، میگم سرنوشت نوشته شده یعنی همین، یعنی که شما دارید سرنوشت های نوشته شده رو محقق میکنید بل اختیار اثرش. ببینید، خب شما اثر این ولی پیدا بکنه برای شما، مطلب علمی رو باید بشنویم، شما اثر این ولیش پیدا بکنید که این که ما هر آنچه که خواستیم و شاهد هر آنچه که خواستیم این چیزاییست که داریم میخواهیم، یعنی اون هر آنچه خواستیم شاهدش این چیزاییست که داریم میخواهیم، بل اختیار داریم یه چیزایی میخواهیم. خب این شما بیاید خیلی چیز خوب بخواید، چیز خوب بخواید، اون نقشه خوب است، اون نقشه که شما بل اختیار نقشه رو ساختید. شما وقتی بل اختیار نقشه رو ساختید دیگه اعتراضی نیست به نقشه. مثلا اینکه من اعتراض کنم چه من مثلا چه من دارم این کارا رو میکنم، خب نکن. شما وقتی نقشه رو بل اختیار ساختید دیگر معنی نداره کسی اعتراض بکنه به چی. اون موقع ببینید، اون موقعی نیست، اون ازله. اصلا اون ازل در حقیقت چون که زمان برش نمیگذره اون نقشه ریخته شده اونجوریه. شما اون نقشه رو کی ریخته؟ شما سر سفره کی نشستید؟ خودتون. ببینید، اگر میگم این بیانا هست در کتاب های عرفانی، اینا گاهی اوقات میبینید میگن ما از خدا چیزی نمیگیریم فضلا از غیر خدا. این یه موقعی عذیتتون نکنین جمعه، این درسته، نمیخوام یه موقع محتاج اصلا خدا نیست، این اهل الله هم این حرف رو میزنن، میگن ما از خدا نمیگیریم فضلا از غیر خدا. یعنی چی؟ یعنی میگن ما سر سفره خودمونیم، سر سفره اعمال خودمونیم، سر سفره کارهای خودمونیم، سر سفره میوه های اون درختی که کاشتیم. اصلا شما این حضرت مریم سلام الله علیها وقتی که دارد فتمثل لها بشرا سویا، خب اون لام رو میگن لام ملکیته، یعنی اون بشر سوی مال خودشه، مال خودشه اصلا. اون منتهای مراتب یه درختی کاشته، این میوه رو نمیدونستی همچی میوه میده، برای همین بشر سوی شده. اگه من یه میوه کار خودم اینم یه بشر افلیج مثلا در به داغون مثلا این میشه، برای همین بشر هم سوی یادیده اونا، سفره خودشه، درخت خودشه، میوه خودشه، کار خودشه، خب استعداد خودشه. ترسیده، اگرم ترسیده به خاطر اینکه خیلی وقتا ما خفی یا اخفا خودمون نمیدونیم چه خبره، چیزایی که کاشتیم میوهشو نمیدونیم چیه، برای همین ترسیده. این مال خودشه. ما فقط باید بدونیم که آقا ما اون نقشه رو اختیار خودمونه، رو اختیاری که همین دنیا داریم اختیار رو اثبات میکنیم که میخوایم این بشویم، بیشتر اینم نمیخوایم بشیم، کمتر اینم نمیخوایم، همین میخوایم بشیم. ظرفیتمون همینقدر، این لیوانو همینقدر بردیم، همینقدرم پر میکنه، اینقدرم دیگه عز و جز چیزی نکنید که هی خدا اینجوری بکن، خدا اونجوری بکن، خدا اینجوری بکن، اونجوری بکن. بابا اگه این لیوان اینقدر باشه زور نزنید، این لیوان اینقدره، اگه میخواین کاری بکنید این لیوانو بکنید یه لیوان بنده‌تر. بحث اینه، بشینیم در درگاه الهی بگیم خدایا، خدایا، همین. برای همین میگه امام، میگه دعای سحر بهترین دعا. شما بعضی میگن دعای سرکاریه، نمیفهمه. خب از اون اولش همه داره این ای خدا ای خدا، بعد میگه دعا تموم شد، بعد هم با چی بازی، بعد با چی خواسته بودیم از خدا؟ هیچ چیزی نمیخواستیم، میخواستیم میگه خدا یا خدا یا خدا یا خدا، خدا یعنی خدا 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 خدا، هی ظرفیتمون زیاد شه. این ظرفیت دعای به لسان قال هم که میگن به خاطر اینکه یواشش تولد حال میکنه، چه مهمه ها، که خیلی مهمه. همین اذکار، همین اوراد، همینی که میگن میخواید پاتون رو کنید تو کفش اینو بگید، میخواید لباستون رو بپوشید اینو بگید، سر سفره اینو بگید، ماشین سوار میشید اینو بگید، مرکب یعنی سوار میشید اینو بگید، این همه چیزی که گفتم بگید 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 بگید، توحیدی که اینقدر توحید توشه که خدایا تو این کار کردی، تو اینجوری، تو اینا رو دادی، تو این رزق داده، که این ارتباط با خدا که میگم گفتمان توحید رو حذف نکنین، انقدر بگی خدا تو این کار کردی کنین که باورم میشه آخرش، بالاخره که واقعا خدا این کار کرده. حتی تو این مناجات شعبانیه ببینید، الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ام معصیتی، خدای من عرضه اینی که خودم رو عوض بکنم هم ندارم، اگه اینو به من واگذار که من این کارم نمیتونم بکنم. الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنت، میگه که تو میخوای من باشم، به من یکی واگذار نکن، من بلد نیستم. البته اینم زمان لازمه تا آدم بفهمه، بالاخره احتمالی که خودم بالاخره یه موقع من خودم میشوم جزو یکی از چیزا، مثلا من خودم درست میکنم خودمو، ساعت میزنم بلند میشم بالاخره کاری میکنم، کارستان چه خواهم شد، چه میشوم. این حرفا حالا بگن خب بشو، حالا پس حالا فعلا ساعت بذار، خود بالا کن پایین کن، برای خود برنامه ریزی کن که من بشم یکی از اولیا، نمیدونم چی اینا. بعدا یواش یواش کورکوپر که ریخ میگی که الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک، خدا اگه این عرضه، این حول و قوه، این کار ما نداریم که همچه کاری بکنیم. بله، دعا که میکنید در حق دیگران، اولا اینجوری دعا بکنید، کلن دعای خیر بکنید. در هم میگن از این دعا نکنید، دعا نکنید که خدای مثلا فلانی پولدار شه، به من چه ارتباطی داره؟ شما چه خیریتی از من در پولدار شدن فلانی وجود داره؟ دعا کنید خدا خیر مقدر کن براش. خب اون وقت اینی که من میگم در حق دیگری، چون که زبان بیگناهه، چون که من که گناه او رو نکردم، که میگن با زبان، تو روایت ها میگن با زبان بیگناه دعا کنید، گفتم من این زبان بیگناه داریم، گفتن که برای هم دیگه دعا کنید، چون که من که گناه او رو نکردم، من وقتی در حق او دارم دعا میکنم زبان بیگناه، اونم در حق من دعا کنه زبان بیگناهه، اینی که میگن 40 تا مؤمن رو دعا کنید تو شب و استغفار کنید براش و چنین و چنان، این مال همینه. وقتی بیگناه دعا میشه اون، این ظرفیت سازی برای او بهتره. ولی دعا اینجوری خواهشان نکنید اصلا. یعنی واقعا معارف به ما اینو میآموزد که دعا اینجوری که مثلا فلانی پولدار شه، فلانی، بعضی هم خدا رو میخوان دور بزنن، خیلی باحاله، یعنی خدایا مصلحت ما رو در این بذار که یه خونه 2000 متری ما داشته باشیم. یعنی باز دوره انگار دارن میپیچونن خدا رو که مثلا خدا مصلحت ما رو بذار تو اینی که ما یه خونه اینقدر، چرا مصلحتمون نمیذاری تو این؟ بابا خدایی که مدیر عالمه خودش بلده چی کار بکنه، خودش بلده. شما از خدا خیر بخواید آقای امجد، یعنی اینا دعای بالاتره. حالا پایین تر چی اشکال نداره. ببینید برای یه بچه میگن برو بابات شکلات هم بخوا، ولی ببینید اگر این بچه از 2 سالگی تا 70 سالگی از باباش هم بخواد چیز، هی بره بجه بابا شکلات داری بدی مثلا من بده، شکلات داری به من بدی، شکلات داری، خب یه حدی دیگه از مثلا 10-12 سالگی و اینا یواش یواش یه خورده بی ربط میشه اینجور چیزا، هی گفتن یه شکلات داری، شکلات داری، این چیزا. آقای امجد یه موقع تو مشهد با ما میفرمود، یعنی همینجی برگشت تو فلکه آب، همینجی اساسو گرفت طرف ما همین گنبد، گفتش که دنیا نخواهی. آه این یعنی چی؟ یعنی این که آقا هی گیر نده به امام رضا بگو مثلا دنیا ما رو یه پول پله مشتی ما بده یه چیزه، شما بگو خدای هر چی خیره. حالا اون کسی که دقیق چیزه داره یواش یواش شروع میکنه، او بگه خدای نمک آش ما رو بده تو روایت هست، یعنی داره از خدا شکلات میخواد، اشکال نداره تا بزرگ بشه، تا بزرگ بشه یواش یواش خجالت بکشه بگه نمک بده مثلا چی بده، کفش بده، نمیدونم اینو بده اونو بده، خب کفش و کلا ده. این میشه بله. آها این یه چیز دیگه سوالی هست و اون سوالی که اصلا دعا یا تأثیر داره، اصلا کلن دعا فرق نمی کنه. این در این سوالی که شما میکنه در حق کسی دیگه در حق خودم خیلی شاید متفاوت نه. دعا آیا کلن تأثیر داره یا تأثیر نداره؟ دعا کردن، دعا کردن به اون یکی از اسباب این عالم جز سببیت هاییست که گذاشتن توی حالا، مثل اینکه من این میز و هول میدم تأثیر داریم میز میره جلو، دعا هم همین این تأثیر رو داره که در حقیقت به عنوان یکی اسبابی که گذاشتن توی این عالم که کار بکنه. حالا این کاری که میکنه میتونه ظرفیت سازی بکنه، کار میکنه، حالا چه کارهایی میکنه؟ میتونه ظرفیت سازی بکنه. اون موقع اگه شما واقعا اگه چیزی مصلحتتون نباشه زیاد بخواید، خدا برای اینی که حال شما رو بگیره مصلحت میکنه که شما اینو بگیری. منتها مثل چی مونه؟ شما اگه بچه داشته باشید مثلا یه موقع این چای دست ما، این بچه میخواد دست بزنه، هی دستو بکن تو این، خب هی میکشی، هی میکشی، بعد یه موقع میخوای بهش اثبات کنی بابا جیزه این، این جیزه، دست میزنی بهش، حتی دستش سوخت اینجوری کشید عقب، این مصلحت وجود داره تو این، ولی من بابا جیزه است نه من بابا این که مثلا حالا بالاخره گرفتیم از خدا، مثلا اینکه مثلا ها مثلا فهمی ما حالا تا مونده تا اثبات بشه که این جیز بود دادن به خیلی پول و پل زیاد خواستن از خدا. برای همین گفتن که کلن من از دها حالا من از خارم خیلی مدد میکنه این زیاد بخواد نه اصرار میکنه من باب جیزه گاهی آقا میدیم که دست میزنه بهش یه مدتی حالا 2-3 سال اینا یه سرخوشی نشون میده، بعدن یهو میبینی که داره مصیبت. برای همین گفتن تو روایت که خود پیغمبر گفتن که من دعا میکنم برای محبینم ان یجعل رزق من یحبونی کفافا، رزقشون رو کفاف قرار بده. شما از این دعا بکنید دعای معصور بکنید و دعا به اونی که اسباب تأثیر داره، حالا ظرفیت سازی هم میکنه. بله
دعایی که دعای ریز ریز بکنید تو اقوا بودن تأثیر نداره.
تو چی بودن؟
اقوا
اموات
عبدت دعا بود اقوا
اواب بودن. ریز ریز هی دعا بکنید که خدا ما چیز بکنیم، ما آدم های خوب بشیم، ضعفیت ما بره بالا، اهدنا الصراط المستقیم. ببینید اینا خوبه، منتها ببینید خوبه معقوله به تشکیک اصطلاحا. خوبه مراتب داره. شما اگه یه بچه هی بره ناز باباشو بکشه، بعد ناز مامانشو بکشه، شکلات بخواد، خوبه دیگه، فقط داره ارتباط برقرار میکنه. خوبه، منتها مال مرد مال مراتب بالا نیست ها این حرفا. اونم نگفت من گشنمه، گفتش که اون ببینید اونم انقدر مؤدبانه است، اشکال نداره من حال دعا کنم سیرشم. انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اینم الان ادب دعا کردنه. حالا یه چی بده بخوریم مثلا، اینم نه، اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، یه چیزی بدیم میخوریم. اون این ممکنه، ولی حالا دقیقا اشکال نداره حالات و مقامات انبیا با خودشون متفاوت باشه. ببینید ممکنه در یک حالات انبیا که میدونید یک جور نیست اصلا، حالات علما همه اولیا همه آقای بهجت آقای بهادینی آقای امجد فلان، اینا حالاتشون یکی نیست که. یه موقعی هستن بر تارم اولیا نشستن، یه موقع پشت پاشون هم نمیبینن. خب حالاتشون با هم دیگه متفاوته، یه حال نیست اینا. یه موقعی در حالت جذبن، یه موقع پایینترن، یه موقع بالاتر از حتی حالت جذبن، از محو گذشتن، اصطلاحا میگن سهو بعد المحو شدن. خب یه حالت اینجوری دارن، بعضی وقتا نه پایین ترن نه پایین ترن، بعضی وقتا خیلی پایینن. حتی سر گاهی اوقات اینا اگه همچه توجیهاتی شد وی نکنید دارن مثلا سر ما رو شیره میمالن، سر تعدد زوجات پیامبر که میگن پیامبر باید ازواج زیاد میداشت و زیادم داشت، سرش اینه، چون که اگه چون باید نیگرش میداشتن تو دنیا. خب اگه ولش میکردن در میرفت میرفت بالا. اصلا خیلی وقتا با عایشه هی میگفته کلمین یا خمیرا، صحبت کن دارم در میرم. خب یعنی صحبت بکن که انگار مثل چیز چش مثلا وصله به چیز، ولش کنن در میره پیغمبر، مثلا مال این ور نیست. لذا هی میگفته کلمین، تو این حالات که بوده بوده کلمین یا خمیرا، بوده واقعا صحبت کن که من بمونم. خب این حالاتشون مختلفه. یه موقعی هست که حالا اشکال نداره بگین که مثلا یه چیزی باشه ما بخوریم، یه موقع هم ممکنه اون حرف هم باشه، یعنی این که مطلق صحبت کردن که این آیات سوره طه رو دارن اشاره میکنن که قاله هی عصای اتوکه و میگن که فما تلک به یمینه که یا موسا، چی دستته ای موسا؟ بعد موسا شروع میکنه یه انشاء راجبه این عصاش میگه. خب که این میگن ول میکرد مثلا خدا ولش میکرد مثلا، یه میگن اینو میگه قاله هی عصای اتوکه و علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، مثلا کارهای دیگه هم باهاش میکنه، برگ میریزن فلان میکنه، میگن همین میخواسته صحبت بکنه، یعنی سرش صحبت کردن
ممکنه. شما در مورد دو ازشون سوال پرسیدید، گفتن شما گفتن راجع به مریض دعا کنم که حتما خوب شه، شاید صلاحش نباشه که خوب شه، من دعا کنم اگه صلاح
و شما اگه مطمئن نیستی که به خودت این اطمینان نداری که اگه صلاحش باشه بمیره تو راضی باشی، گفتن که باباره اون وقت دعا کن، دعای خیر کن، شفا بده، مشکل نداره. درسته دیگه، منتها آقای امجد وقتی خودش مریض شد برای خودش دعا نمی کرد، علما می اومدن بهش التماس کردن، قسم دادن که بالاخره یکی از به آبروی یکی از علما برای خودش دعا کرد. آدم داریم تا آدم، ببینید حالت داریم تا حالت، این حالت ها مال ما نیست، یا فکر نکنید یا فیگور چیزی نگیرید، فیگور وارد از ضعفی ما مریض میشیم دعا میکنیم، اون تا مرتبه بد نیست. شما تو تو ذهنتون اصلا داشته باشید اگه صلاحه یعنی اگه صلاحه جدی بشه برای شما، جدی بشه برای ما. خب اون آقای امجد بله به آقای دشت بزرگی هم چی حرفی میفرماد، ولی خودش ممکنه یه کاری دیگه بکنه، کما هو حقه، کما که یه کار کرده که کلا ما برای شفای مرزا دعا میکنیم، چه میکنیم. متعای مراتب دعا کردن، چیز خواستن یه موقع است اینی که اگه صلاحه، یه موقع است یه جوریه که تو داری چی کار میکنی خدا، اصلا حالی حواست هست، حالی هست مثلا چه مصلحتی داره، اینجوری داریم دعا میکنیم. این مدل کمایی که تو سوره یوسف هم یه آیه رو خونده که میگه ام حسبت ان تدخل الجنه ولم ما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. یعنی رسول و مؤمنین میگن تا یه جایی به بیخ گلوش میگن کو این نصر خدا، ولی رسول و مؤمنین یه جور نمیگن، رسول میگه متى نصر الله، یعنی اللهم انصرنا. همین منتهای مراتب مؤمنین سوالشون سوال استدعایی نیست، سوال استبطائیه اصطلاحا، یعنی دارن کند میشمرن، میگن چیکار داری میکنی؟ کوی مدا دیر کردی. بعضی هم مثلا همین جوری با امام زمان سوال، یه واقع شما میگه یا امام زمان متا ترانا و نراک، ما کی بالاخره شما رو میبینیم؟ یعنی زور کنو ببینیم. یه موقع از یه جوری قیبت امام زمان رو جلو میگه، قیبت غیر موجه. خب این که اینجوری که نیست دیگه، این دو جور برخورده. خب حالا یه روایت میخواستم کنم که دیگه وقت نشد، این پس این وعطا کن من کل ما سألتمو این شد، حالا تا این و این تعود دو نعمت الله، بیشتر از این میشه آیه خون که اینجور معارف رو اشاره کرده. قرآن، قرآن کتاب عظیمیه، خیلی عظیمه، هر چند برید میبینید که کارز توش خیلی زیاده، واقعا بحر عمیقیه. خدای خداوند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدایا دست ما رو در این دنیا و برزخ و قیامت از معارف نورانی قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. هر حظ و بهره ای از هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و حمایت و تأیید بفرما. همه گذشتگان، رفتگان، ذوی الحقوق، پدر، مادر، معلمان، همشون سر سفره بیکران قرآن اهل بیت حاضر و مرزوق بفرما. حالا پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، مقام شهدا عالیست عالی‌تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. بالنبی علی الفاتحه و الصلاه.